اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 25 مهر ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 26 محرم الحرام سال 1439 هجری قمری مطابق با 17 اکتبر 2017 میلادی. مباحثه ما مؤمنا در طب المعصومین مبحث الحرمو، یعنی پیری زودرس یا پیری فیزیولوژی، قیافه پیر، پیر پوستی، پیر چشمی، پیر گوشی و هر یک از اندام حیاتی یا غیر حیاتی بدن که طول عمر مفید نداشته باشد. پیری زودرس یا پیری فیزیولوژی اون عضو یا اون دستگاه بدنه. حالا بیم روایات. عن اسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم وجاءت الاعراب. یه بنده خدای اومد که اعرابی بود، یعنی دهاتی، یعنی دهاتی بود. مؤمنا تصافم اصطلاح ایرانی ها میگن دهاتی. و جاءت الاعراب، تو اصطلاح عربا بیشتر به کسی میگن که مثلا سطح سوادش خیلی بالا نیست، خیلی پایینه، خیلی ابتدایی ابتدایی، شاید کلاس اول ابتدایی هم به زور بلد باشه. اصطلاح عربا. و جاءت الاعراب، رضای مؤمنا در بحث دینم اعرابی شدن حرامه، گناه کبیره است. مثلا بزن من یه دو سه روزی بیام تو حوزه علمیه یه چهار کلمه گوش بدم، بعد هنوز مجتهد صالح نشدم و وجب کنم چقدر اطلاعاتم زیاده، کفش کلا کنم برم، بعد هر کسی هر سوال فقهی میکنه عجیبم به بافم بنیسم، یا مفت یا مفت فتوا بدم. این اعرابی شدن حرام، گناه کبیره است. فرمایشات آیت الله شهید دستگاه به شیرازی و آیت الله مرحوم مهدوی کنی از علمای متأخرین، نگاه کنید کتابای فارسیش تو بحث گناهان کبیره، اعرابی شدن هم یکی از گناهان کبیره است. چرا؟ چون جاهل سخن میگه نمیگذاره عالم صالح سخن میگه و دولخ میکنه، جوسازی کاذب اجتماعی، وقت مردم حق رو از باطل گم میکنه به حرف جاهل عمل میکنه. درستون مؤمنه هم خودش واله هم مضل دیگران. اعرابی شدن گناه کبیره است، گناهان کبیره است. فقالو، این اعراب بیابونی به اصطلاح خودمون بیابونگرد، کبیرگردی، وبگردی میرن، حالا کبیرگردی، این اعراب بیابونی کوچه هم دارن دیگه، زمستونه تابستونه اینها اشکال نداره، اینا مقتضای زندگیش. فقالو، اینا گفتن چی؟ یا رسول الله ان تداوی، ای پیغمبر خدا، آیا مداوا کنیم خودمون رو؟ یعنی پیش این دکتر متخصص، دکتر طب سنتی و مانندو، آیا برای اینکه بیمار شدیم بریم خودمون دنبال طبیب و درمان و داروگیاهی یا داروهای دیگه یا نه؟ فقال نعم یا عباد الله تداووا، ای بندگان خدا، بله بین خودتون مداوا کنید اگر مریض شدیم. فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له شفاء، هیچ بیماری برای فرد انسانی حاصل نمیشه مگر اینکه خدا دارویی براش قرار داده. حالا بعضی از بیماری ها مقصر خودشه، هر گناه جدید کنه یک بیماری جدید میگیره، چه علم جدید کشف کرده باشه چه نکرده باشه، مثل هپاتیت بی ویروسی، مثل ایدز یا اچ آی وی فعال و مثل چیزهای دیگه. مؤمنه از قلم به سلم با که نوشتم، اگر بخواین یک نوع سرطان پوست خاصم و اسمای قلم به سلم بهش، که اولین بار یکی از دکترای فرانسوی کشف کرده. میخواییم بگم چشمان رو چون یکی از سوالات افرادی بود که از آلمان غربی آمده بودن، بعد من جوابشون رو دادم، گفتم اقلا واسه طلبای خودمونم بگم. سوالش اینه مؤمنا، من بیماری مایکوزیس اونگو اید دارم. من بیماری مایکوزیس فونگوئید دارم. مؤمنا یک نوع بیماری نادر به نوع سرطان پوست، انواع سرطان های پوست داریم، این هم یک نوع نادر از سرطان های خاص پوستیه. این سوال شد. حالا این درمان نه تو طب سنتی هست نه تو طب جدید، حالا اونجا لیزر و چیزهای دیگه و داروهای دیگه میدن کمک به درمان. حالا میخوام با شما مباحثه کنم. چهار تا دارو براش گفتیم که مؤمنا رعایت کن. یک، دم کرده بادرنج بویه با عسل. دو، زنجفیل شامی با عسل. میتونه با هر وعده غذایی بخور. کم کرده بادرنج بویه هر 12 ساعت یک بار. اگر کم خونیه، گلبول‌های سفید خونش هم زیاده، میتونی هر 8 ساعت کم کرده بادرنج بویه بذاری. گویچه‌های سفید خونش، لنفوسیت‌ها، گلبول‌های سفید خونش تعدادش میره چی بالا؟ افزایش دهنده یه گلوبول های سفید خونه.
از آن چی میشه که بالا میره؟
همین اینو بخوره، فعالساز تولید چی؟ گلوبول های سفید خونه میشه که 4 نوع هست. لنفوسیت ها
این دم کرده تی میبردش بالا.
آفره بعد اینجا عسلت میذاری گمن که سلول سازن قبلا نگفته. حالا زنجفیل شامی با عسل، چرا این دومیه گفتم مؤمنا؟ به خاطر اینکه این مایکوزیس فونگوئید که یه نوع سرطانه، یک نوع لنفوم پوستی با منشأ لنفوسیت های تی. تو بحث های تخصصی ژنتیکی و سلول درمانی آرایش که میدم اس داره، پس لنفوسیت های تی بیادتان باشه. اینجا یکم فوق تخصصی بود. حالا اینجا مؤمنا چرا من زنجفیل شامی گاشتم؟ به خاطر اینکه هم یک سرطان خاص بود، دوم اینکه بهترین داروی طبیعی ضد سرطان لنفوما، لنفوم که گاهی گره گره تو گردنشون میزنه یا تو سینهشون تا زیر بغل ها میاد، گره گره های گنده که پزشکی جدید جراحی میکنه، این زیبای اندامشه برمیداره، گاهی میدید تا زیر بغلاش برمیداره تو جراحی. تو زنها شایه بندگان خدا در به داغون کن قیافه بنده خدا. یادتون باشه، دوباره تکرار کن، بهترین داروی ضد سرطان لنفوم، دعاشو به جون خدای مظلوم کن که اینا رو آفریده، این زنجفیل شامیه که ضد سرطان لنفوم هم هست. اینایی که میگم خیلی مهم، ما اینجا آسان میگم، تو بحثای اونکولوژی یا سرطان شناسی، بحث کانسرها، انواع سرطانها، دعا به جون خدای مظلوم کن. خدا غافل از عباد نیست. اگر شخص به خاطر دست پا چلفتی خودش یا شیطنت ظالمین عالم او رو مبتلا کرد به سرطان لنفوم، خدای رؤوف بالعباد از قبل برات خلق کرده، حالا باید داروشو پیدا کنی، یعنی کشف کن، نمیخواد دو ساعت بسازی، پیدا کن، نوش جان، یک بسم الله، یک الحمدلله، یه دعای خیر به واسطه فیضش کن که چهارده معصوم. اینم داروی دوم در کمک به درمان این مطلب. سومی چی عمجون؟ هر 12 ساعت یک بار دم کرده گل همیشه بهار مخلوط با عسل استخدوس بخورد و از این دم کرده گل همیشه بهار قبل از اینکه مخلوطش کنه با عسل بر محل سرطان پوست بمالد، چون اینا زیر پوستشون گره‌گره های ریز میزنه. گرفتیم با اونا چی میگن؟ آفرین. روزی چند بار از این دم کرده گل همیشه بهار به محل سرطانی بمانه. خیلی فواید دارم. یکی ضد زخمه، حتی ضد زخم سوختگی پای کودکانه که در اثر بازیگوشی یا عرق زیاد یا در اثر پوشک بچه پای بچه میسوزه، در پماد شیمیایی تتراسیکلین 3% میدن، پماد کالندولا یعنی پماد گل همیشه بهار از اون قوی تر. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ همون پماد گل همیشه بهار، این همونا، این اسم خارجی، این یکی از بهترین داروهای در درمان سوختگی پای کودکانی که به خاطر زیاد بودن تو پوشک آمونیاک ادرار پوست پای بچه رو زخم میکنه. خوب تو ذهنتون مردم یکی خامه میماله، یکی سرشیر میماله، یکی پماد شیمیایی تتراسیکلینه 3% میماله طبق تجویز متخصص کودکان و نوزادان. مردم چکار میکنن؟ اینا گیاهیه و ضد سرطان پوست هم از آیاتون باشه، یعنی بحث پیشگیری هم هست تا چه برسه بحث درمان.
استاد این کالندولا چیه؟
همونه، این اسم خارجیشه، یعنی همون گل همیشه باها. من الان بیش از 70 ساله این شیمیایی رو به مردم میگم، پماد شیمیایی تترا سیکلینه 3%، برای عفونت های چشمی مثلا 1% میدن، کوچیکه باریکه. حالا مباحثه رو گم نکنیم، پس این یک نوع سرطان نادر پوست مایکوزیس فونگوئید، اولین بار کاشف این در بلوک قلب یه دکتر فرانسوی بود. حالا ما باعثم 1980 خورده میلادی کشف. حالا تو مباحثه خود هر 12 ساعت دم کرده یه گل همیشه بهار مخلوط با عسل میخوره، این نوش جونش تمام. این یه استکان دم کرده رو با یه قاشق مربا خوری عسل استقدوس هم میزنه میخوره. حالا از دم کرده یه گل همیشه بهار بدون اینکه عسل استقدوس داشته باشه روزی چند بار محل این سرطان خاص رو بماله. داروی چهارم هر 12 ساعت دم کرده شاهتره مخلوط با عسل استخدوز میخوره و روزی چند بار از دم کرده شاتره به محل سرطان خاص پوست میماله. سوال حاجی این دوتا داروی آخر هر دوشو گفتید هر 12 ساعت چجوری میشه این؟ ها. حالا شما اینجوری تغییرش بده. ببین وقتی میگیم هر 12 ساعت گل همیشه بهار رو 6 صبح بذار و 6 بعد از ظهر، دم کرده شاتره رو 12 ظهر بذار و 12 شب. حرفام گرفتی عمو جان؟ 6 شاتر 6 شات. پس گل همیشه بهار رو بذار 6 صبح 6 بعد از ظهر، شاتره رو بذار 12 ظهر 12 شب. دیدی هر کدومش هر 12 ساعت بود. این هم مؤمنا یک کلمه دیگه تخصصی جدید جدید، تمام دکترای شیمیایی و دکترای جدید طب سنتی همه در مقابل شما تواضع میکنن. در واقع در مقابل کی تواضع کردن؟ در مقابل این فرمایش رسول الله تواضع کرد که فإن الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له شفاء. یادگاری گفتم شما چی فهمید؟
کمال آخرش کمال شیمیایی که گفتید این برای سوختگیه
پای کودکانه در اثر اینکه پوشک زیاد باشه اشکال نداره. دکترها میگن اشکال نداره، ولی اگر مؤمنا سوختگی شدید بود سرعت به بهبودی این کالاندولا سریعتر بهبودی حاصل میشه.
سوختگی که با آب جوش باشه کمال بالای مناسبه؟
نه 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 خیر
کالاندولا
نه خیر نه نه اون ضد سلولای سرطانی. اون که مناسب باشه عسل گون رقیق شده باید بهش بدیم بله و اونجا رو پانسمان کنی با عسل گون، مخصوصا عسل شان. عسل شان، عسل شان به عسل طبیعی میگن که مومش هم طبیعیه، مومش طبیعیه. اینو به اصطلاح پزشکی میگن عسل شان. سلام برسون به دکتر پاشا، اینم اقسامی از عسل رو تو کتابش آورده، از جمله عسل شان آورده. حرفش خوبه، اینجاش خوبه.
راهی
4 مورد
3
مورد فرمودیم که 12 ساعت دیگه.
اون دومیه چی؟
نه اون مورد اول هر 8 ساعت شد.
خب زنجی شامیه چرا؟
زنجی شامیه با هر غذا.
با هر غذا
آفرین. 3 وعده غذا میخوره یا حداقل نهار و شام میخوره یا افطار سحر هر بار یه قاشق مربا خوری. آفرین. بله بله بله، چون زنجفیل رقیق کننده خونم است. نه نه مال ظاهرش بماله سرکه طبیعی یا زماد آردجو با سرکه اینا برای خوردن. اون اصلا ورم سرطانی یا تومور سرطانی هم بخورم هم روی اون توده سرطانی بگذارم. گلچین جامع از گیاهان دارویی و عطاری ایران دکتر مرتضی صفایی، دکتر درخشنده، اساتید فارماکولوژی دانشگاه تهران. تو قسمت سرطانش مؤمنو همین جوابی که خدمت آقا دادن، اون تو بحث ورم سرطان تصرف فرمودی اینجا زماده آردجو مخلوط با سرکه طبیعی که بذاری شب تا صبح باشه ورم سرطان میخوابه، ولی باید پیش یه متخصص اونکولوژی که اول بگه این توده چربی نیست، آبسه نیست، تصادف فهمیدی؟ چربی اشباع شده نیست و زیر پوست و مانند اینا. گاهی میبینی خنازیره، یعنی یه قسم بیماریه به نام سل لنفوم داریم که به خاطر اینکه من بعضی بیماریای میکروبی باکتریایی یا ویروسی دارم حالا عفونت جمع میشه.
این خاله سیاه چی هست؟
بله؟
خاله سیاه
باید
در
دوست
هست که خارش
داره اینا. بله اونجا سرکه بزنیم.
سرکه
بله پنج دقیقه خارش خوب میشه. بعد اگه خشکه ترک میزنه خون میاد اونجا رو روغن قسط بزنیم، این هم ضد خارش.
خارش نمیگفتم یه خاله سیاه
خارش هم
ده. درود بر شیخ و سیده تیرو ولایت حبه، هر دوتون درست گفتیم، داروش هم همین دوتاست. تو مایات از همه قوی تر سرکه طبیعی سید، تو روغنا از همه قوی تر روغن قسطه. قسط قاف سین ته دسته دار فرق نمی کنیم، ما استعمال خارجی تلخش بدبوه، شیرینش خوشبوه، حتی خوراکی 12 فایده دار. حالا ما منابعی سوال نکنیم، من خواستم ارزش فرمایش رسول الله رو یک سرسوزن از محاسن فرمایش معصومین تذکر بدم با آخرین سوالات علم. این آقایی که من رو سوال میکرد دیروز مؤمنا از کشور آلمان بود، مؤمنا بعد گفته بود که این جوجه حضرت زهرا بیاد اونجا صحبت کنه که شیعیان بسیار خوبی تو آلمان غربی هست.
سلام
دیو استاد، سلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
منم به عنوان مستند
دارم. سلام، من نمیتونم جایی برم مؤمنم. من نمیتونم مؤمن. من هم مباحثم. چند تا معذور دارم نمیتونم جایی برم. بله. آفرین، زنجفیل تو بازار دو نوعه، گای عادیه گای آفریقاییه. اینی الان تو بازاره. زنجفیل شامی خیلی کمیابه از استان حلب و این چیزا اینا. انشالله یه بارم درباره شمالی ترین شهر سوریه و اینا یه چیزایی میگم، مثلا داعشی ها یکم بیشتر لطه پارشن. بعد بهترین روغن زیتون دنیا هم وستون میگم. یکم صبر له به قول ترکای عاقل، یکم یواش 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 کم کم دست شما درد نکنه، مفتش خوشمزتره. حالا اینجا مؤمنا، نعم یا عباد الله تداووا فان الله عز وجل لم یضع داء الا وضع له شفاء. حالا اینجا ان تداوی که عربی ها پرسیدن با همزه استفهام ان تداوی، اما بنابر نسخه بحار الا نتداوی، یک لایه هم بعد از همزه هست الا نتداوی. بعد اینجایی که شفاءن گفتم بنابر نسخه بحار الا وضع له شفاء و دواء، دو تا رو کنار هم گذاشت. خب شفاء و دواء، شفاء احتمال برگشت بیماری نیست، اما دواء تو بحث علاجه، احتمال عقلی بر برگشت بیماری هست. خواستم این نسخه بدلا یادتون باشه.
آدرس
میگه حالا میگم، حالا اینا فعلا دارم متنش رو برا میکنم. غیر دائن واحد، مگر یک دردی که این قابل درمان نیست، و او چیه؟ درد مردن. هرچی هم عمر طولانی باشه یه روز اجل حتمی به سراغت میاد. فاتحه. پس قبل اینکه کسی فاتحه بخونه خودت فاتحه بخون. یعنی آدمادگی لازم برای موت باشه. بعد اینجا غیر دائن واحد بعضی نسخه ها داره الا دائن واحدن. حالا بیا تو سنده قالو ما هوه، بعضی نسخه ها داره قالو یا رسول الله و ما هوه، یا رسول الله و، بعضی نسخه ها اضافه داره. قال الحرم، پیری که برسد چه پیری زود رس باشد، چه پیری شناسنامه ای باشد، اجل حتمی به دنبال دارد، یعنی موت به دنبال دارد. پس قبل از رفتن از این دنیا به دار باقی، تو همین دنیای فانی تقوای عملی داشته باش، با زاد و توشه لازم به دیار ابدی بشتاب. از برادر اهل تسنن مسند احمد ابن حنبل، قابل از حنبلی ها، از برادر اهل تسنن، اینم یادگاری براتون گفتم. تو کتب شیعه علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در بحار جلد 59 صفحه 76، واقعا بزرگترین دایرة المعارف حدیث و روایت اسلامی، بحار الانوار علامه مجلسی. روایت بعدی از امیر المؤمنین علی علیه السلام، الهم نصف الحرم، هم و غم که غلبه بر انسان کنه و استمرار داشته باشه نیمی از علت پیر شدن آدمی، مخصوصا به نوع پیری زودرس، یعنی پیری فیزیولوژی. این روایت امیرالمؤمنین در بحار چاپ اسلامیه تهران جلد 78، چاپ بیروتی جدید جلد 75 صفحه 53 وسط روایت 88، دستم اینجا گم اگه یاد، وسط روایت 88. روایت بعدی از امیر المؤمنین علی علیه السلام، الهم احد الحرمین، الهم احد الحرمین، باره دو چشم. حالا این حرمین چیه؟ یکیش همه یکیش غم. حالا معناش بنویسید عمو جان. هم معناش هم یعنی اندوه و افسوس، اندوه و افسوس. اما غم یعنی قصه و دلتنگی. حالا از یکی و دو تا از عوامل ایجاد پیری فیزیولوژی، پیری زودرس چیه عمو جون؟ این دو تاست، وقتی که به صورت مستمر تو ذهن آدمی لانه‌گزینی کنه شخص رو به پیری زودرس میرسونه. چیزای دیگه هم هست که باعث پیری زودرس میشه دیگه، خارج از کتاب. مثلا تو حف العقود حسن ابن شعبت الحرانی از علمای قرن هفتم هجری قمری، اربعتون طهرم قبل ان تهرم، چهار چیزه که زود تو رو به سن پیری میرسونه قبل از این که پیر شناسنامه‌ای بشی. حالا یکی شیعه مؤمنان آدم زیاد از درج بالا و پایین بره، درج یعنی از پله ها نردبون چهارپایه زیاد بری بالا پایین، پیری زود رسمه. دوم اکل القدید، گوشتی که در آفتاب خشکیده. قدیما گوش آویزو میکنن، گوشتی که در آفتاب خشکیده یا مثلا مای دودی و مانند اینا، اینا پیری زود رس میاره، سرطان زا هم هست. ماهی دودی تو شمال میفروشن گرونتر همه، حالا آدم هم پول میده هم جون میده چون سرطان زا هم هست. بله بله بله، خود شوری زیادم ناراحتی قلبی عروقی میاره، ولی دودی بودنش سرطان میاره. یکی سرطان ریه است علاوه بر سرطان معده ها، بعضی دیگه عمرم کوتاه میشه، میشه پیری فیزیولوژی. آره آره، میخوام قدیده بگم، قدید یعنی خوش شده. فقط این مایی دودی ها خیلی هم آویزونه، گرد و خاک و دودو هر روز هم جا آویزونه. گنوتر هم میپوشن. اگه یادم بیاد میگم، حالا یکیشه میگم یادم آورد. آخه اینجا داره ضبط میشه، مگر اینکه این تیکش قیچی کنن دختران جوان قدیم بهشون برمخوره.
فهمیدی فهمیدی مثلا با حدیث بعدی
تو همین حدیث هست
ما نوکر امام صادق. آفرین
اینجا هست.
آفرین آفرین. حالا من داشتم از تو حفل اغول میگفته قرن هفتم. آفرین اینجا هم هست، از امام صادق علیه السلام. اربعتون مومنا، ببین این اول روایت نفرموده آقای دکتر لبی بیضون، مثلا صلاح نمیدرست، آخر روایت هم نفرموده، همینی که مربوط به مباحثه ما هست حرم همین تیکش آورده. پس به اصطلاح علم درایت الحدیث و علم رجال اینها چی بهش میگن؟ میگن مقطوعت الاول والآخر، فقط وسط روایت آورده که مربوط به مباحثه مونه. پس چند تا نقطه قبل روایت بزنین، چند تا نقطه هم بعد روایت بزنین، اینی که تو کتابه. حالا اربعتون تحرم قبل اوان الحرمه، چهار چیز به پیری زودرس میرساند. تحرم باب افعال، احرم تحرم، چهار چیز انسان را به پیری زودرس یعنی پیری فیزیولوژی میرساند. قبل اوان الحرم، قبل اوان الحرم، قبل از رسیدن به سن پیری شناسنامه‌ای. هر کسی غیر از اینجوری ترجمه کنه ترجمهش اشتباهه. پس اولیش پیری فیزیولوژی زودرس، دومی پیری شناسنامیه. حالا ترجمه درست کردیم. همدن اینجا رو یه بار دیگه تکرار کنم چون تو ترجمه اشتباه. حالا اربعتون تحرمو قبل اوان الحرمه، چهار چیز آدمی را انسان را به پیری زودرس میکشاند که پیری فیزیولوژیه. قبل اوان الحرم، قبل از رسیدن این انسان به سن پیری شناسنامه‌ای. بچه به دنیا میاد تا پایان یک ماهگی نوزاد، آغاز دو ماهگی تا پایان دو سالگی طفل اطفال، آغاز سه سالگی تا پایان یازده سالگی کودک کودکان، آغاز دوازده سالگی تا پایان هیجده سالگی نوجوان نوجوان امرد تو روایات ما، آغاز نوزده سالگی تا بیست پنج سالگی جوان شباب جوان، همجور بیا میشه چی؟ میان سالی. بعد شصت تا هفتاد ساله میشه شخصی که کهنساله ولی کهنسال جوان، هفتاد سال به بعد میشه کهنسال بزرگسالیه که پیره، بگیم کهنسال پیر. خوب تو ذهنتون مون؟ آفر، این هنو هفتاد سالش نشده، مثلا سی سالشه، قیافش در به داغانو و سر کلش سفید ها، با اینکه ژنتیکن سفید نبوده سر کلش، یعنی بیماری زال که نداشته. خب معلوم شد مؤمنا ایتی که معلوم شد آقا. حالا اون چهارتا چیه که امام صادق علیه السلام فرموده؟ اکل القدید، گوشتی که در آفتاب خشکیده. دوم والقعود علی النداوه، نشستن در جای مرطوب، مثلا کف خونش رطوبتیه، تکیه به دیوار میده، کف خونه رطوبتی، دیوار هم رطوبتی تا یه متر. یه بار دیگه بابا این زمین وجدانم رطوبتی نیست، دیوارم رطوبتی نیست، شخص رفتارش با خودش منفیه. یعنی چی آتقا؟ یعنی مثلا رفته وضو خونه، وضو گرفته، بعد میگه حاج آقا، میگم بله، میگه یکی از مستحبات وضو این است که پاها شسته بشه قبل وضو. آفرین آفرین آفرین، راست میگه. بعد حالا پاش شسته قبل وضو، بعد وضو گرفته پاشم که خوش میکنه، بعد مسحشم میکشه، حالا که میخواد بیاد تو خونه پاشه میذاره رو این زیرپایی که گذاشته، اما که پاشه خوش کنه دیگه، مثلا هم جورابشی بپوشه. بعد همین جایی که مرطوبه که پاشه خوش کردم، گاهی همینجا میشینه وای میسه نماز میخونه. حرفامو گم نکنید، آن این رفتارش با خودش منفیه، اینجا مرطوب نبود، رطوبت ایجاد کرد، حال رو جای رطوبت نشسته، همیشه این عادت زشته داره به خاطر رفتار منفی با خودش. یه بار دیگه نه، زمین مرطوبه. تصاف همون بود فصل، مثلا من از کسایی هم که زادگاه و یا نشیمنگاه هم چیه؟ مثلا کناره های دریا و رودخونه است، خب این زمیناش همیشه مرطوبه، حالا اونجا جای نشستن یا همون لاقل یکی این صندلی ها هم را دو بردو صندلی بشین، صندلی دستی ها هی میشین رو رطوبت ها، یا میره این ونیبت تو پارک ها میشین روی چمن مرطوب و ماننده اینا. ببینید رفتارهای منفی با خواهش پیره زود رسمی، با اینکه رشد باکتری های مضر، قارچه های مضر زیاد میشه، باز ابتلاعات پوستی هم میگیره. بله بله دیگه، این که عادت زشتش این باشه پیری زود رسم میاره. اینه نشون دارم که تصور بشه این کارم تو خونه بعضی حواس شونی. خب بابا جون حتی کف پات خوش کردی، اینه رو بن آویزون کن، یا یه کنار اتاق اینجوری پهن کن تا در مجاورت هوا خوش، اگر در نور مستقیم آفتاب باشه بهتر، که اون مایت ها موجودات ریز ذره‌بینی بمیرن، نه اینکه باعث تخریب پوست و ایجاد عفونت های پوستی بشن. در نور مستقیم خورشید پهن کن تا خوش. حالا مؤمن ها میاد تو جانماز با میشه قشنگ خوش که نماز هم میخونه. پس گاهی به خاطر رفتار منفی با خودم، گاهی مؤمن ها جغرافیای طبیعی بده، یعنی چی آجاقا نفهمیدم، یعنی چه منطقه رطوبی باشه چه شرجی باشه، مثلا نکا، ساری، بابل، آمل، همجور بشما خطه شما. حالا مخصوصا بری طرف این جنگل نورش و جنگل ابرش و جنگلش، همیش رطوبت زیاده، اونجا میشینه مثلا من استراحت هم میکنه، نهارش هم میخوره، بعد قشنگ هم میخوابه، یه چه هوای لطیفی، راست میگه هوا لطیف، همه گیری رطوبت خوابیدی چی؟ خیلی نالطیفه، چون دردای کلیه و دردای استخونی میگیری. از من ناراحت نشین دیگه، یه چیزایی میگه. حالا خواستم بگم محل استراحت بلد باش عمو جان، چون آشنا به جغرافیای طبیعی نیست. حاج آقا بنده بچه مشهدم، استان خراسان رضوی، نیمه خشک. فهمیدم فهمیدم جغرافیای طبیعی یکم خوبه، اما خاکشناس نیستی. گفتی چرا؟ به خاطر اینکه خاک مشهد رطوبتش بالاست، تو بدون موکت، بدون قالی، بدون زیرانداز همجور تخ خوابیدی روی خاکه، یا کف اتاقاتون، ناراحت از من نشینم، یا کف اتاقاتون نه موزاییک داره، نه گراور داره، نه سیمان داره، یک سیمان پوست پیازی کشیدی رو خاکا و میای لم میدی، بابا زمین مشهد خاکش رطوبیه، لجبازی کنی کم کم شوره ها میاد فرش خونتو خراب کن. حالا بدون رو انداز میخوابی، میخوای خواب انبیا هم کنی به پشت میخوابی، درسته عمو جون؟ حواست به این رطوبت زمینی، دردای کلیه، دردای استخونی، دردای مفصلی میگیری، پیری زودرس هم میاد. عمدن مثالای واقعی زدم. لذا کسی که میخواد تو خونه مشهد بسازد، یا باید 30 سانتی متر کفای اتاقاشو گود کنه، بعد سیمان کنه، قیرگونی کنه یا ایزوگام کنه، بعد گراور بریزه این 30 سانتو پر کنه، بعد روی گراور حالا ماسه و سیمان بریز، ماسه و سیمان، ماسه و سیمان. ولی او پول نداری موزاییک کنی یا سنگ کنی یا کاشیکاری کنی، حالا دیگه رطوبت بالا نمیاد. گرفتی چی گفتم؟ حالا اگر پول مول یخدو، یه تخت قرازه که میتونی بخری، دیگه رو زمین نخواب، رو تخت بخواب، ولو دست دوم باشه، چوبی خوش باشه، اما پتوت و دولا پنگ کن، روی تخت چوبی بخواب. از من ناراحت نشین، موعظه میکنم. اینم برای اینکه بالاترین درصد بیماران کلیوی مخصوصا دیالیزی در استانه، در کل ایران ها. یه بار به خاطر بدخوریه همش کل پاچه و احشای داخلی حیوانات اینا میخوری، حواست پرد شده گوینده عبدالبت. یه بار دیگه به خاطر رفتار منفی با خوده، توجه به محیط نداری و رطوبت خاک نداری، بازم مقصر خودتی. بدون تقیید و کلام میگم ناراحت نشینم، میخوام فکر کن. افلا یتفکرون. اینم مؤمنا والقعودو علن نداوت، زیر نداوت چی بنویس؟ مرتوب. توضیح هم دادم، مستقای واقعی مثال زدم. سومیش چیه مؤمنا؟ و صعودو فی درجه، هی بالا پایین رفتن، این کنایه از بالا پایین رفتن، هی بالا رفتن نردون. خب تو چی کاره عالم؟ شاگرد مغازه اینه، اوستای اینه، تو چی کار داری؟ بچه فوزو هی از نردون مغازه میره بالا، سرک میشه میاد پایین، چون بعضی مغازه انبارشون بالاست، جنسی که میفروشن این پایین. گاهی بعضی مغازه کارگاهشون بالاست، زرگری لعاب میده، نقره مثلا، طلا، نیکل مثلا، و جنس خوب حالا میبره تو مغازه میزنه، اشکال نداره، اون کارش. اما تو چی کاری که میز سرک میکشی؟ ما میگیم سرک کشیدن های الک، بچه حراست و حفاظت و امنیت و اینا هم که نیست. خب به تو چه فوزو؟ هر نردو میره بالا پایین. درست مؤمنات چی میگن؟ یکی مثلا مجبوره بره بالا پایین، خونش آپارتمانیه طبقه 5، طبقه 25، هتل هایی که هست اینجا، فلک فردوسی، 3 قلوها، 25 قلوها. خب چیکار کنه؟ حالا آسانسور خرابه، یا باب ضرورت مجبوره بالا پایین بره، با اینکه پیری زود رس میره. اما تو که مجبور نیستی، ساکن اونجا نیستی، تو رو چیکار کنه؟ را پله میری بالا پایین؟ فضولی هم حدی داره. اصلا ما مباحثه اون اینجاست، درسته؟ سپله، چه از این در بیای چه از این در بیای، سپله میای بالا، وارد سالن مباحثه میشی. خب به تو چه فضول؟ هی بری تا زیر گنبد ببینم کیا درس میدن. آقا میخوای درس بخونی؟ برو درس بخون هر روز، همه که هر روز سرک بشی ببینم کیا درس میدن. خب به تو چه؟ نه حراستی، نه حفاظتی، نه استاد اون کلاسی، نه شاگرد، خصوصی چیه یعنی پلا میری بالا پایین؟ حرفم بیاتون باشه چی میگم؟ مرسی که هستیم بسیار خوبه، اما بله به ما چه دو بدی دارد. نظر مهندسی معماری، یکی این که پله زیاد دارد، دوم این که آسانسور ندارد، با این که فضا به این بزرگی قابل عرض مهندسین عمران. ناراحت از من نشینا، یه چیزی گفتم. گناه دارن مؤمنا، گناه دارن. این مشتهد ساله 70-80 سال است، 30-40 تا پله میره بالا، 30-40 تا پله میاد پایین. این حفاظت از گنجای حوزه است. جمع کنی خودتونو، از من ناراحت نشینا. اینقدر پولا خرج اتینا میکنیم، یه آسانسور نمیتونیم بذاریم؟ نمیگم عمومی باشه، دارم میگم با همین مشتهدی که میگه گنج حوزه است، حافظ گنج باش مؤمنا، نه اینکه نفله کنی گنجو. از من ناراحت نشینا بدون تقریبات حمزه. خب اینم تا اینجا
بالا رفتن بده یا پایین آمدن؟
هر دوش بده، هر دوش بده، پایین آمدن بدتره، بدتره. بزا میگم به خودتون رحم کنین، به گنجای حوزه هم رحم کنین، قابل عرض کسانی که کتاب های گنج های معنوی می نویسن. ناراحت از من نشینا، گنج های معنوی. خب چهارمیش دیگه وا مصیبت رو
اولی میراز هم بگیر.
خب قابل عرض دختران قدیم ازدواج کرده و مجامعتون عجوزه دیگه، بیشتر نمیخوام ترجمه کنم که از سراسر دنیا کفش نخورم. خب حالا مؤمنا این روایت چند تا سند داره. یکی بحار علامه مجلسی چاپ اسلامی تهران جلد 78 صفحه 230 وسط حدیث 107، بحار چاپ بیروتی جدید جلد 75 صفحه 229 وسط حدیث 107 و وسط صفحه 230 و وسط صفحه 230 این قسمت روایت اومده. کل روایت که گفتم اول آخرش حذف کرده، کل روایت در طبع بیروتی جدید جلد 75 از اول صفحه 229 تا اوائل صفحه 239، یعنی تقریبا این روایت 10 صفحه میشه. ما یه خطش گفتیم، خب معلوم شد آقا 10 صفحه میشه. یک ماه رمضان، یه دهه محرم میتونی فرمایش بفرمایی مستند. من از حفظ که تو ذهنم بود اینجا هم نوشتم، تو حف العقول حسن ابن شعبت الحرانی از علمای قرن هفتم هجری قمریه صفحه 315.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه
چرا
دیگه؟ نه خیر،
گفتم اندوه و افسوس، اندوه و افسوس معنای همه، اما غم یعنی قصه و دلتنگی، دو عامل پیری زود رسه.
دو عامل
پیری، ولی پیری فیزیولوژی، حالا یکیش همه، درست شده؟ مثل که ما دوتا آقا سید، حالا میگیم یکی از آقا دو سید داره فرمایش میفهمه، حالا شما داری فرمایش میفهمه، من دارم گوش میشه احر. حالا تو بحث خوبی ها، حالا تو بحث مثلا بدی ها، میگیم عوامل پیری زیاده، بعضی عوامل پیری طبیعیه، مثل فرسایش اعضا به خاطر رطوبت محیط، حرارت محیط، نور آفتاب و و و سن که میره بالا، این عوامل طبیعیه. یه بار عوامل چیه؟ فیزیولوژیه یعنی ساختاریه. یه بار ژن هم ناقصه، یه بار وراثت هم بده، یه بار دیگه نه، ذهن و روان هم به هم ریخته است، قصه و دلتنگی دارم به طور مستمر، یه عامل پیری زودرس. اندوه و افسوس دارم به طور مستمر، یه عامل دیگه است. یه بار دیگه عبدالبطن، میگم قضا باشه با هر کیفیتی مونده باشه میخوره. حالا امام صادق فهمده قضای مونده نخور، اگر دوست داری عمر طولانی و عافیت داشته باشی فلیوب کرل قضا، قضای بکر بخور، غذای مونده نخور. حالا حرف امام صادق گوش نمی‌کنن، همیشه غذای مونده می‌خورن. خب به درک رد هم مریض میشی، عمرت هم کوتاه میشه. مقصر خودت. یکی دیگه از عامل‌های پیری زودرس چیه؟ مامه ماهی که گوشتی که در آفتاب خشکیده که آویز آویز میکنن قدیمی ها که یخچال اینا نبود، گاهی هنوز هم بعضی ها همین کار میکنن. تصاف همونی میدونی بدتر از چیه؟ غذا رو درست میکنه، مثلا حلیم، مثلا خورش، حالا هرچی غذای آماده خورشتی، ها گوشت مونده میخوره یا نه، چه اسمش کنسرو بذاری چه اسمش هرچی میخوای بذار، درسته مؤمنا؟ نه عمر انسان کوتاه میکنه. تصاف همونی. یه بار دیگه سلام علیک خصوصی میکنه، هی یه چیزی یاد گرفته، حاج آقا یکی از سنت های پیغمبر اینه که ازدواج موقته. خب میدونم عمو، یعنی پیغمبر هیچ کار دیگه نداشته فقط ازدواج موقت. که تو همه کارهای سعیت تعطیل کردی، در 24 ساعت چند بار سلام علیک خصوصی میکنی با عجوزه؟ خب لطپار میشی عمو، تو سریع میای تو مدار، ولی او دیر میاد تو مدار. تا تو کفنت کنه دست بردار نیست. حالا امام صادق که سبقت اللهی داره، رؤوف بالعباده، چون میخواد رنگ خدایی بگیره، احسن السبقه، میگه بابا جون گفتیم سلام علیک خصوصی کن دیگه، شورش در نیار، چون باعث دفن و کفن خودت میشی. یا اینکه گفتیم کار صحیح کن، اما کاری که به تو مربوط نیست چرا انجام میدی علکیه؟ چرا این پله‌ها رو علکی میدی بالا پایین؟ با اینکه نه استاد اون کلاسی طبقه سوم زیر گنبد، نه شاگرد اون کلاسی، حالا وسی چه هر روز این میره بالا پایین میای، نه مثلا سپور این مدرسه ای که بخوای کل پله ها رو جارو کنی، وسی چه علکی میره بالا پایین؟ یا اینکه برم تو حیات سرت بکشم بیام، از اینجا بری تا تو حیات 20 پله باید بری پایین، تو که کار تو حیات نداری وسی چی میخوای بری پایین سرک بکشی؟ تو که نمیخوای بری کتابخونه سو چی میرین پایین میاد بالا؟ تو که نمیخوای بری قرارگاه صدام تجدید وضو دستشوی نمیخوای بری، سو چی میری پایین میاد بالا؟ بعضی حالتشون فضول باشیه. از من ناراحت نشینم، اگر یکم دقت کنین حرف منو تصاوام کنین. مثلا فرض کنین یه دعای کمیلی، یه دعای ندبهی، یه زیارت آل یاسینی تو منزلت برقرار کردی، حالا این حیات، اینم همکف، اینا همه نشستن، این مثلا این آدم علکی میره بالا و میگه عمو جان جلسه پایینه، یه رفته بالا یه دور میذاره میره بالا شیخ چی داره، شوخی نمیدونه که میگه. گفتم به بعضی هم عمو جان اون کتابا به درد تو نمیخواد، برقاش پاره میکنی توش باقلی میذاری، چون نمیفهم اون کتاب همینجا روزه همینجا. حالا میخوام بگم چی؟ حالا علکی اپلا رفت بالا اومد پایین، یه علکی عمرش هم کوتاه میشه. علاوه بر اینکه چیزای دیگه که حرامه، مثل تجسس که مربوط به شغلش نیست، یه بار شغلش تجسسه، مثل حراستیه، حفاظتیه، اینا وظیفه شون براش واجبه، اینا مملکت شیر تو شیر میشه، شغلش هم این نی از باب تجسس حرام میره. دیدیم اونو هم حرام انجام داد، هم علکی پلا بالا پایین رفت، عمر خودشو کوتاه کرد، ضریب آسیب‌های مفصلی رو برد بالا، چه التهاب مفاصل باشه چه خوردگی و سایشه نوک استخونا که اسفنجیه باشه و خود مفصل. اللهم صل علی